به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
هدف قرار دادن رهبر القاعده مغز متفکر حملات 11 سپتامبر در حمله پهپادی آمریکا به مخفیگاه او در قلب کابل. آیا آنطور که رهبران دنیا تصور می‌کنند جهان بدون ایمن از ظواهری جای امن‌تری خواهد بود؟ پناه دادن به او و نقض توافق دوحه چه تبعاتی برای طالبان خواهد داشت؟ جمهوری اسلامی چگونه در آستانه دستیابی به بمب اتمی قرار گرفت؟ گزارش ویژه برنامه امروز از مسیر ایران به سوی سلاح هسته‌ای. رویای مشترک هاشمی و خامنه‌ای که به پروژه شخصی رهبر جمهوری اسلامی بدل شد. و هواپیمای حامل نانسی پلوسی علی‌رغم تهدیدها و هشدار شدید و لحن پکن در پایگاه هوایی نظامی تایوان بر زمین نشست. بهای سنگین این سفر را آنطور که چین تهدید کرده، آیا آمریکا پرداخت خواهد کرد یا مردم تایوان؟ خبر کشته شدن ایمن الظواهری، رهبر و از بنیانگذاران شبکه القاعده در کابل، واکنش شماری از رهبران فعلی و پیشین ایالات متحده و برخی دولت‌ها را برانگیخت. مغز متفکر حملات 11 سپتامبر که مرگبارترین و غافلگیر کننده ترین حادثه تروریستی جهان را رقم زد، دست آخر خودش با حمله یک پهپاد CIA غافلگیر شد. آیا اونطور که در برخی پیام‌های تبریک رهبران آمریکا و متحدانش گفتند، اکنون جهان جای امن‌تری است؟ بعید به نظر می‌رسد. گزارشی از محسن ایزدی.
پس از 20 سال و 10 ماه جستجو، ایمن الظواهری، رهبر القاعده، معمار اصلی حملات 11 سپتامبر 2001 به آمریکا، کشته شد. FBI در ابتدا جایزه 5 میلیون دلاری برای کمک به یافتن الظواهری تعیین کرد. جایزه‌ای که احتمالاً به دلیل تورم پس از 20 سال رسیده بود به 25 میلیون دلار.
روز شنبه ایالات متحده یک عملیات هوایی موفق در کابل، پایتخت افغانستان داشت. عملیاتی که در آن رهبر القاعده ایمن الظواهری کشته شد. کسی که تشنه خون شهروندان، نظامیان، دیپلمات‌ها و نابودی منافع آمریکا بود. همکنون عدالت اجرا شده و این رهبر تروریست دیگر وجود ندارد.
البته این اولین باری نبود که از ظواهری هدف قرار گرفت. در سال 2006 نیز آمریکا تلاش کرد او را در نزدیکی مرز بین افغانستان و پاکستان از میان بردارد. تلاشی که البته ناکام بود. ایمن الظواهری شهروند مصر و متولد 1951 در قاهره بود. در 15 سالگی به سازمان اسلامگرای اخوان المسلمین پیوست. به فاصله کوتاهی پس از فارغ التحصیل شدنش در رشته پزشکی به فعالیت تمام وقت سیاسی جهادی روی آورد. و دوران 3 ساله بازداشتش بین سالهای 1981 تا 1984 در مصر فرصتی بود برای او در راستای هرچه رادیکال تر شدن. اتحاد او با اسامه بن لادن و گروه القاعده منجر شد به زنجیره‌ای از حملات تروریستی. حملاتی که قطعاً بزرگترینشان حملات 11 سپتامبر 2001 بود به خاک آمریکا. حمله‌ای که به تنهایی نزدیک به 3000 نفر را به کام مرگ فرستاد. ایمن الظواهری پس از کشته شدن اسامه بن لادن در سال 2011 رهبری القاعده را بر عهده داشت. دولت بایدن شاید بتواند برای مدت کوتاهی به دستاورد اخیر خود در هدف قرار دادن دشمنانش و دریافت پیام‌های تبریک از دیگر رهبران جهان افتخار کند. اما واقعیات موجود چیز دیگری را روایت می‌کند. مهمترینش این است که ایمن الظواهری نه در نقاط دور افتاده، بلکه در کابل، پای تخت افغانستان اقامت داشت. مالک ساختمان محل اقامت الظواهری، یکی از مشاوران ارشد سراج الدین حقانی، وزیر کشور فعلی طالبان است. امریکا نه تنها نشانه ای از نقض توافق دوحه، بلکه نوعی دهنکجی طالبان است به آن توافق. حاکمان فعلی افغانستان قدرتی را که در اختیار دارند نشانه ای از لطف الهی به خودشان می دانند. لطفی که واضح ترین جلوه آن تصویر خروج آشفته آمریکا از افغانستان است. با حذف ایمن الظواهری القاعده و جریانات مشابهش همچون داعش ضعیف نخواهند شد، خصوصا اگر محلی امن برای رشد و نمو داشته باشند. محلی که افغانستان با توجه به میزبانیش از رهبر کشته شده القاعده همکنون یکی از آنهاست. محسن ایزدی، لندن.
عبدالله انس، جنگجوی پیشین عرب در افغانستان، همراه برنامه امروز هستند. وقتتون بخیر جناب انس. گفته میشه که در واقع طالبان در جریان حضور الظواهری در کابل بوده. می‌خواستیم بدونیم نظر شما در این باره چیه و چنان چه صحت داشته باشه با توجه به اینکه سال 2001 آمریکا به دلیل پناه دادن به القاعده در افغانستان و افغانستان حمله کرد، روابط طالبان و آمریکا به چه سمتی خواهد رفت، خصوصا با توجه به حساسیت‌هایی که در قرارداد دوحه در واقع بر این مسئله تاکید شده؟
بسیار تشکر از دعوت تا که پروگرام شما شرکت کنم. در قسمت تأکید کردن خبر، ما مثل شما قسمی که شنیدیم پرنس کنفرانس رئیس ایالات متحده امریکا اعلان کرد که ظواهری به قتل رسید در کابل. و در قسمت سوال شما، آینده این تحول در افغانستان چی پیش بینی ها برای افغانستان، برای مردم افغانستان؟ به نظر ما تقریبا امیدواری به مردم افغانستان، به طالبان، به عموم اقشار سیاسی افغانستان، همون امیدواری که پیدا شد بعد از امضا کردن توافق نامه دوحه، فکر میکنم روز به روز معلوم میشه که همی اتفاق نمای دوحه صدمه میبینن. صدمه اولی که 50% فکر میکنم به تعویق افتاد که اتفاق بود بین دو قسم، یک قسم بین طالبا و ترامپ رئیس ایالات متحده امریکا که تعلق داشت به خروج نیروهای امریکایی و عموم ناتو از افغانستان، و طالبان تعهد خود میگره برای قطع روابط برای همراهی القاعده و گروپ های خواهران القاعده، گروپ های مثل القاعده. و شطر دوم بود که یک اتومات و فوراً یک گفتگوی بین الافغانی شروع شود در قسمت آینده رژیم سیاسی، آینده توافق بین الافغانی، چیگونه حکومت، قانون اساسی، احزاب و بالاخره. متاسفانه تقریبا یک سال شد از 15 آگوست 2021 تبالی، امین نصف دوم اتفاق نمای دوحه تقریبا پیاده نشد، معطل ماند، که عبارت از گفتگوی بین الافغانی. و امروز فکر میکنم ضربه 50% دیگر هم زده شد برای اتفاق دوحه، که به اساس اتفاق دوحه باید طالبان اجازه نمیداد برای القاعده و رهبران القاعده که در افغانستان باید امن و آرام زندگی کنند. آلی سوال هایی که امروز مطرح شد، یعنی سوال اول، آیا طالبان معلومات داشتن یا نداشتن از زندگی ظواهری در کابل؟ و اگر معلومات داشتن چرا همکاری نکردن؟ و اگر معلومات نداشتن، یعنی امکان داره، یعنی برنامه، وقتی برنامه شما تقاضا نمیکنه که به تفصیل میریم، مگر فکر میکنم همین ضربه یک ضربه برای اتفاق نمای دوحه و باز کردن دروازه چند سوال رابطه امریکا با طالبان در قسمت اتفاق نمای دوحه، رابطه طالبان همراه گروپ های غیر افغانی به شمول القاعده. آیا این تنها قسمی که ما بعض سوالات ها شنیدم امروز در میدیا، این تنها گروپ حقانی است یا گروپ کویته است یا در مجموع طالبان است، خبر دارن یا ندارن؟ اگر خبر دارن چرا ماندن زواهری زندگی کنه در افغانستان؟ اگر خبر ندارن، یعنی مقصد ما یعنی من خبر خود به خود بسیار می جر و بحث ها را دروازه تساؤلات و سوال ها و جر و بحث ها را باز کرد.
سپاس از شما عبدالله انس، جنگجوی پیشین عرب در افغانستان. جمهوری اسلامی در آستانه رسیدن به بمب اتمی، واقعیتی که امروز نه فقط از زبان مقام‌های اسرائیل بلکه از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی شنیده می‌شود. مسیری که تهران در کشاکش مذاکره و منازعه با غرب پیمود تا به هدفی برسد که به نظر از 4 دهه پیش به دنبالش بود. آنطور که هاشمی رفسنجانی گفته، تهران از اوایل جنگ ایران و عراق می‌خواست سلاح هسته‌ای داشته باشد، رویایی که چند سال بعد نظام پی گرفت و حالا تهران در آستانه دستیابی به بمب اتمی قرار گرفته. مسیری که از اسلام آباد آغاز شد و پس از عبور از نطنز و آباده و توقف‌های در وین، جمهوری اسلامی را به مقصد نهایی نزدیک کرد. جمهوری اسلامی چگونه در آستانه دستیابی به بمب اتمی قرار گرفته؟ مشتبه پور محسن گزارش میده.
داستان نطفه بمبی که در ایران در آستانه تولد است. جمهوری اسلامی چگونه مسیر رسیدن به بمب اتمی را پیمود؟ با آغاز جنگ عراق علیه ایران در اوایل دهه 60، مقام‌های جمهوری اسلامی به فکر مقابله با ارتش مجهز عراق از هر طریق ممکن بودند. 3 دهه بعد، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس در مصاحبه‌ای فاش کرد که جمهوری اسلامی از همان موقع به فکر دستیابی به سلاح هسته‌ای بود. مسیر بمب از پاکستان می‌گذشت، از پدر بمب اتمی این کشور، عبدالقدیر خان، کسی که به گفته هاشمی اعتقاد داشت جهان اسلام باید به بمب هسته‌ای مسلح شود. سال 77 او همان حرف‌هایی را زد که این روزها مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند.
اگرچه برنامه ما برای اهداف صلح‌آمیز است، اما این واقعیت را کتمان نمی‌کنیم که توانایی هسته‌ای داریم. بنابراین اگر حکومت به این نتیجه برسد که تمایل سیاسی برای دستیابی به بمب اتم وجود دارد، ما می‌توانیم در مدت زمان بسیار کوتاهی هسته‌ای شویم.
پاکستان هسته‌ای شد تا رقابت اتمی را به رقیب سنتیش هند نبازد. در سال پایانی جنگ، محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران در نامه‌ای به روح الله خمینی نیازهایش را برای پیروزی گفت. یکی از آنها سلاح هسته‌ای بود. خمینی جنگ را تمام کرد و سال بعد درگذشت. پروژه دستیابی به سلاح را البته جانشین او به همراه هاشمی دنبال کردند. ایران در زمان محمد رضا شاه پهلوی پروژه راکتور تحقیقاتی تهران و بعد نیروگاه اتمی بوشهر را آغاز کرد. شاه 10% از سهام شرکت چند ملیتی یوردیف را که به طور تخصصی اورانیوم غنی سازی می‌کرد خرید تا سوخت مورد نیاز نیروگاه بوشهر تامین شود. پروژه‌ای که پس از انقلاب با انصراف شرکت‌های غربی نیمه تمام ماند. در اواسط دهه 60 ایران به طور غیرقانونی دانش هسته‌ای را از عبدالقادر خان خرید همراه با سنتریفیوژ پیوان. البته قطعاتی که دانشمند پاکستانی به ایران داد هم آلوده به اورانیوم بود و هم معیوب. تهران اما در دهه 70 تمرکزش را روی رسیدن به کیک زرد گذاشت با کمک متخصصان چینی. اوایل دهه 80 جمهوری اسلامی طرح پایلوت غنی‌سازی 4% را آغاز کرد با بازطراحی سانتریفیوژ خرابی که عبدالقادر خان به ایران داده بود. دانشمند پاکستانی البته در یک کلاهبرداری همه نقشه را به ایرانی‌ها نداد، وگرنه تهران زودتر به بمب می‌رسید. همین زمان بود که تأسیسات نطنز و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی فاش شد. سال 83 نهادهای اطلاعاتی آمریکا خبر دادند که عبدالقادر خان دانش و تجهیزات هسته‌ای را به ایران، کره شمالی و لیبی فروخته. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحقیقات در این باره را آغاز کرد و در نهایت پاکستان این اتهام را پذیرفت.
نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد افراد خاصی ممکن است با جاه طلبی یا طمع شخصی در این قضیه دست داشته باشند.
ایران هم بعداً قبول کرد، با عبدالقادر خان همکاری کرده. به برنامه غنی‌سازی اورانیوم جمهوری اسلامی برمی‌گرده. اما ایران در گیرودار مقابله با غرب برای غنی‌سازی اورانیوم در دوره احمدی نژاد برنامه نظامیش را هم دنبال می‌کرد. پروژه آماد زیر نظر محسن فخری‌زاده به تست چاشنی انفجاری در سایت مریوان در نزدیکی آباده انجامید. پس از لو رفتن برنامه هسته‌ای ایران، پروژه آماد برای ساخت کلاهک هسته‌ای متوقف شد. اما دستبرد بزرگ موساد به اسناد هسته‌ای جمهوری اسلامی در شوراباد تهران پرده از ابعاد مخفی برنامه هسته‌ای ایران برداشت. طبق این اسناد، ایران پس از سال 82 هم به رغم توقف پروژه آماد در قالب زیر پروژه 110 برنامه نظامیش را دنبال می‌کرد. این برنامه 4 ساله ایران برای فعالیت‌های نوترونی پس از جلسه فنی پروژه آماد تهیه و اجرا شد، وقتی تصمیم گرفتند برنامه را مخفی پیش ببرند. با تمرکز روی چاشنی‌های نوترونی مورد استفاده در کلاهک هسته‌ای، یک بار دیگر لاشه‌های آزمایش چاشنی انفجاری را ببینید. 7 سال بعد تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی از تولید مخازن کروی انفجاری در اصفهان خبر داد.
زمان و برنامه‌ریزی برای تولید این مخازن هست.
سعید برجی مسئول پروژه متافاز در محلی به نام احمدآباد بود که گفته می شود همان سایت آباده است. برجی متخصص انفجارهای هسته‌ای است که قبلا در پارچی مشغول به کار بود. تابستان سال 98 جمهوری اسلامی پس از آن که متوجه شد در اسناد سرقت رفته، پروژه آباده لو رفته، بالاخره میدان آزمایش انفجاری را تخریب کرد. اما تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد تا پیش از آن همچنان پروژه را پیش می‌گرفت. به سانتریفیوژها برمی‌گردیم. از سال 85 ایران نام سانتریفیوژ پیوان را به IR1 تغییر داد. همزمان تهران مشغول طراحی سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی 20 درصدی بود به بهانه تامین ایزوتوپ برای راکتور تحقیقاتی تهران. برجام فعالیت‌های آشکار هسته‌ای ایران را کند کرد. با این حال ساخت سانتریفیوژها ادامه داشت. برای رسیدن به رویای مشترک هاشمی و خامنه‌ای که پس از کنار گذاشته شدن رفسنجانی از سیاست به پروژه شخصی خامنه‌ای تبدیل شد. ایران نقشه راه عبدالقادر خان را پیش گرفت. نقشه‌ای که 3 مرحله داشت: غنی‌سازی 4 درصدی، غنی‌سازی 20 درصدی و بعد غنی‌سازی 90 درصدی و رسیدن به بمب. دانشمند پاکستانی گفته بود که بین 20 درصد تا 90 درصد یک گلوگاه فنی دشوار وجود دارد. با خروج آمریکا از برجام این مانع هم برطرف شد. ایران در قالب برجام از سال 95 ساخت پیشران هسته‌ای برای زیردریایی را دنبال می‌کرد. پس از خروج آمریکا از برجام، جمهوری اسلامی در قالب کاهش تعهدات برجامی اعلام کرد به دنبال تامین سوخت هسته‌ای برای زیردریایی هاست. بهانه‌ای برای غنی‌سازی تا 60 درصد. گذر از گلوگاه دشوار، اتفاقی که باعث شده جمهوری اسلامی همسو با برنامه‌های موشکیش در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای قرار بگیرد. تنها چند ماه پس از آغاز غنی‌سازی 60 درصدی در ایران، عبدالقادر خان بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. اما میراث او جمهوری اسلامی را در آستانه دستیابی به بمب اتمی قرار داده. تولد نوزادی که ارمغانش برای نظام هرچه باشد، برای مردم ایران به نظر فشار شدیدتر اقتصادی خواهد بود. مشتبه پور محسن، لندن.
فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن و محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن، با برنامه امروز هستند. وقت هر دوی شما بخیر. جناب ندیمی، آیا این مسیری که در گزارش دیدیم که جمهوری اسلامی پیموده نشان میده که تهران از ابتدا به دنبال رسیدن به سلاح هسته‌ای بوده؟
من فکر میکنم که درسته، من جمهوری اسلامی از ابتدا به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای بوده و من این فقط اعتقاد من نیست، این اسنادی که در آرشیو هسته‌ای به دست رسیده، به دست اسرائیل رسیده و از ایران خارج کردن در سال 2018 هم کاملا نشون میده که جمهوری اسلامی از ابتدا برنامه غنی‌سازی اورانیوم رو که دنبال می‌کرده برای اهداف نظامی بوده و نه فقط غنی‌سازی، چندین مرحله مختلف دیگر رو برای ساخت کلاهک هسته‌ای دنبال می‌کرده که من خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید، برنامه هسته‌ای ایران در ابتدا سعی کرده که با غنی‌سازی اورانیوم از اورانیوم طبیعی به اورانیوم 90 درصد در 4 مرحله بتونه مواد هسته‌ای لازم برای ساخت کلک اتمی رو تولید بکنه. این تعداد 5 وسیله انفجاری بوده و 4 کلک هسته‌ای، یعنی یک وسیله انفجاری با قدرت 10 کیلونیوتن قرار بوده آزمایش بشه. بعد در یک مرحله در سال 2001 بعد از یک جلسه ای که بین رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران انجام میگیره، غلامرضا آقازاده و وزیر دفاع وقت علی شمخانی، تصمیم گرفته میشه که این برنامه هسته‌ای به دو قسمت به ظاهر غیر نظامی و نظامی تقسیم بشه و هر کدوم از اینا هم باز تقسیم بندی های خاص خودشونو داشتن، یعنی بخش هایی که با مواد تشعشع‌زا کار میکردن و بخشی که با مواد غیر تشعشع‌زا کار میکردن. جالب اینه که قسمت دوم همیشه جلوتر و با اولویت بیشتری پیش میرفته، برای اینکه میدونستن که بالاخره با توجه به امکانات کشورهای غربی دارن میتونن تشخیص بدن که مواد تشعشع‌زا در کجاها دارن تولید میشن یا مورد آزمایش قرار میگیرن. بنابراین ما میبینیم که مراحل ساخت کلاهک هسته‌ای برای موشک‌های شهاب‌سه، مراحل آماده کردن زیرساختارهای آزمایش هسته‌ای در پروژه میدان، در سایت سمنان، در سایت کویر مرکزی، در سایت آباده و همینطور پروژه سیستم عامل که تهیه تمام اجزا مثل ماشه‌های هسته‌ای مثل تولید کننده نیوترون و هسته کروی شکل یک کلاهک هسته‌ای هست و همینطور هم پروژه شبیه سازی، اینا همه تقریبا به نتیجه رسیده و اون چیزی که مونده بوده تو تولید مواد هسته‌ای بوده، اورانیوم غنی شده تا 90% بوده که قرار بوده در سایت فوردو انجام بگیره که از سال 2002 ساختش در زیر کوههای فوردو شروع شده و اگر این برنامه همینطور فرصت پیدا می‌کرد که ادامه پیدا بکنه خیلی راحت میتونستن به تمام هدفاشون برسن سالها پیش.
جب سازگارا، پروژه دستیابی به سلاح هسته‌ای که هاشمی رفسنجانی در دهه 90 به اون اعتراف کرد، در دهه 60 چه بخشی از سیاسیون یا در سطح عمومی جامعه اصلا اطلاعاتی دربارش داشتن؟
خیلی کم. در واقع یک پروژه فوق سری بودش، ولی این حرف درسته. همون موقع آقای امرولایی که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شده بود، آقای هاشمی رو قانع کرد به این که اگر پروژه تعطیل شده نیروگاه بوشهر رو راه اندازی کنن مجددن، میتونن پلوتونیوم 209 اونجا رو برای بمب اتمی استفاده کنن و این بمب به جنگ ایران و عراق هم میرسه. آقای هاشمی هم موافقت کرد چون مسئول جنگ بود، تقریبا نفر دوم بعد از آقای خمینی بود، ولی خب اون نیروگاه رو آلمانی ها که قبل از انقلاب می ساختن که حاضر نبودن بیان، شرکت یورودیف فرانسه که با ایران یک شرکت سالس سرودیف درست کرده بودن غنی سازی رو، چون به شاه هم اجازه نداده بودن در ایران غنی سازی کنه، در فرانسه قرار بود انجام بشه و سوخت نیروگاه بوشهر رو بدم به هم زده بود قرارداد رو و پول ایران رو البته خورد و نداد. ولی اون پروژه نیروگاه عملا بعد از اتمام جنگ به راه افتاد، ولی وقتی اجازه دادن راه بیفته روسا بیان اونو تموم کنن که تعهد دادن به غرب که چرخه سوخت رو کنترل کنن، یعنی اورانیوم 235 رو روسا بدن، سوختش که پلوتونیوم 209 از خاکسترش در واقع اون رو هم خودشون ببرن، بنابراین از اون محل رسیدن به بمب اتمی مدل پلوتونیومی در واقع قابل حصول نبود. آنچه که این رو کلید زد بعد از حمله امریکا به افغانستان و عراق بود، بر اساس یک تحلیل غلط که امریکا اومده در منطقه، اینا بهانه است، بعد قرار است به ایران حمله کنه، موضوعی که صحت نداشت. در سال 2003 عمدتاً تصمیم به پروژه آماد گرفته شد و از اینجا به بعد تا 2006-2007 رفتن دنبال سنتریفوژ، مدل اول ساختن بمب اتمی، یعنی تقلیز اورانیوم 235 تا بالای 90% و سایر لوازم بمب اتمی مثل تریگرها، مثل چشمه نوترونی، مثل آزمایش ابعادی بحرانی غیره، و این کار رو دنبال میکنن تا دنیا فهمید، صداشون در اومد، فهمیدن 18 سال غنی‌سازی یواشکی کردن، دنبال سنتریفوژن، ولی گزارش با آژانس ندادن. ولی اون پروژه هرگز متوقف نشد، علی‌رغم قبل از برجام، بعد از برجام، در جاهای مختلف که در گزارش شما هم اشاراتی داشت، پروژه نظامی هسته‌ای پیش رفت. الان جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که اون هدفی که داشته رسیده، یعنی میخواست از اول بگه من توانایی ساختن بمب رو دارم، یک به اصطلاح پیچ‌گوشتی باش فاصله دارم، برای اینکه خطر حمله امریکا رو منتفی کنه، بهش میگن مدل کره شمالی، و بعد در عوض با جنگای آسیمتریک که یه اسم آبرومند برای تروریسم.
جناب ندیمی، باراک نخست وزیر پیشین اسرائیل گفته ایران تنها
بیسی درست کنه.
بله جناب ندیمی، باراک رئیس جمهور پیشین اسرائیل گفته که ایران تنها 18 ماه با ساخت بمب اتمی فاصله داره. این پیشبینی چقدر دقیقه؟
میشه گفت این پیشبینی دقیق هستش. بحث دو سال بوده که حالا احتمالاً 4 ماه ازش کم شده. ببینید، مسئله ساخت بمب اتمی همطور که عرض کردن جناب سازگاران فرمودن، یک سری فرایندهایی رو لازم داره که در کنار هم به صورت موازی میشه انجام داد، و خیلی از اینا سال هاست که جمهوری اسلامی روی اینا کار کرده، تأسیسات بسیار مفصلی به وجود آورده در سرتاسر ایران که بسیاری از اونها رو نه سازمان انرژی اتمی بین‌المللی و حتی اسرائیل که اشراف اطلاعاتی قابل توجهی داشته همیشه روی برنامه هسته ایران، تا زمانی که به آرشیو هسته ایران دست پیدا نکردن به هیچ وجه ازش اطلاع نداشتن. و ما میدونیم که امکان وقتی که اورانیوم غنی شده تا 60% در اختیار ما باشه، امکانی که با استفاده از یک سایت بسیار کوچیک بشه این مقدار تا 90% غنی سازی کرد و آماده کرد برای استفاده، تبدیلش به فلز کاملا در یک سایت خیلی کوچیک و غیر قابل شناسایی وجود داره. و ما با توجه به اینکه ایران از نظر فناوری موشکی پیشرفت کرده، موشکایی که در چارچوب برنامه فضایی خودش تونسته تولید بکنه که با سوخت جامد میتونن تا برد 4000 کیلومتر داشته باشن، و خیلی مسائل دیگه‌ای که در کنار برنامه‌های مختلف به ظاهر غیر نظامی در پروژه‌های هسته‌ایش دنبال کرده، به نظر من کاملا منطقی هست، شاید حتی کمتر از 18 ماه.
جناب سازگارا ممنون میشم کوتاه بفرمایید چشمانداز منطقه با ایران مسلح به سلاح اتمی چه خواهد؟
ببینید، اول از خود ایران بگم، این ما رو یک قدم به کره شمالی شدن نزدیکتر کرد، یعنی ملت ما گروگان این سلاح هسته‌ای خواهد بود، و اروپایی ها اگر بیان از مکانیزم ماشه استفاده کنند ببرن شورای امنیت سازمان ملل، چون ایران نقض برجام رو کاملا کرده، و اون وقت تحریم های سازمان ملل هم برمیگرده، اگر هم نبرن امریکایی ها تحریم های شدید تر دارن، بنابراین مردم در تنگنای بیشتر قرار میگیرن. در منطقه هم ببینید، ساختن بمب اتمی تکنولوژی دهه 40 میلادیه. هر کشوری در اندازه توسعه یافتگی ایران میتونه سلاح هسته‌ای بسازه اگه بخواد، اگه دنیا بگذاره. بلافاصله بعد از ایران عربستان، ترکیه، مصر، حتی عراق، کشورهایی هستن که مثل پاکستان توان ساختن سلاح هسته‌ای رو دارن و ممکن است که بگن ما چون امنیت نداریم باید بریم سراغ این کار. لذا ممکن است یک مسابقه تسلیحاتی اتمی در منطقه در بگیره که اون وقت به قول آقای سرکوزی امنیت دنیا رو هم به خطر خواهد انداخت.
سپاس از هر دوی شما، محسن سازگارا و فرزین ندیمی. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. حرکت صدها نفر از عشایر مختلف استانهای عراق به طرف منطقه سبز، علی‌رغم درخواست جریان صدر از هواداران خود برای تخلیه پارلمان، نه تنها عقب نشینی صورت نگرفته بلکه هر لحظه به تعداد تحصن کنندگان اضافه می شود. خانواده قربانیان کشتار فرودگاه اسپایکر با پیوستن به اونها خواستار محاکمه نوری المالکی شدند. همزمان چارچوب هماهنگی گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی برای بررسی پیشنهادهای مطرح شده در جهت حل اختلافات جلسه اضطراری برگزار کردند. دادگاه عالی روسیه هنگ آزوف از واحدهای گارد ملی اوکراین را یک گروه تروریستی اعلام کرد. آزوف با رد رأی این دادگاه از ایالات متحده و سایر کشورها خواست روسیه را یک دولت تروریستی اعلام کند. این هنگ نقش دفاعی بسیار مهمی در برابر تهاجم مسکو در جنوب شرقی اوکراین خصوصا در دفاع از ماریوپول ایفا کرد. فروچاله عظیم و اسرارآمیز که انگار با پرگار دهانش را به قطر 25 متر رسم کردند. چاله به عمق 200 متر در محوطه یک معدن مس در محدوده 665 کیلومتری شمال سانتیاگو پایتخت شیلی. تحقیقات درباره نحوه پیدایش این فروچاله که ظاهراً چیزی جز آب در آن نیست آغاز شده. ولیعهد کویت ساعتی پس از مراسم سوگند اعضای کابینه دولت دستور انحلال پارلمان را صادر کرد. احمد الصباح به دلیل اختلافات سیاسی بین دولت و مجلس خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام و انحلال رسمی پارلمان شد. ولیعهد که بنا به فرمان امیر کویت اکثر وظایف او را بر عهده گرفته، جنگ قدرت میان مقامات سیاسی را مانع از اصلاحات اقتصادی در این کشور دانسته. نخست وزیر سومالی یکی از پایه‌گذاران گروه الشباب شاخه آفریقایی القاعده را به عنوان وزیر دین دولت خود انتخاب کرده. مختار ابو منصور سخنگوی سابق این گروه تروریستی که زمانی جایزه 5 میلیون دلاری برای سر او تعیین کرده بودند، سال 2016 تسلیم نیروهای ارتش سومالی شد. رهبر الشباب فرمان قتلش را به اتهام ارتداد همان زمان صادر کرد. به رغم تهدیدهای پکن، نانسی پلوسی در سفر آسیایی خود وارد تایوان شد. سفری تهدیدآمیز برای جمهوری خلق چین وقتی پای سومین مقام عالی رتبه ایالات متحده به شرق آسیا باز می شود. پکن سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایپه را به مثابه تهدید تمامیت ارضی چین قلمداد می کند، تا جایی که امروز جنگنده هایش را بر فراز خط میانی تنگه تایوان به پرواز درآورده. تاریخ پرمناقشه چین و تایوان و در این میان نقش ایالات متحده گمانه‌زنی ها درباره حمله زود هنگام چین به این منطقه را افزایش داده. حالا سفر پلوسی علی‌رغم هشدارها، جانبداری واشنگتن از تایپه در بحبوحه تنش‌ها تلقی و این عبارت در محافل سیاسی تکرار می شود: امروز اوکراین، فردا تایوان. گزارش از شبنم آذر.
جنگنده ها، موشک ها، نیروهای زمینی و هوایی و نمایش قوای ارتش چین. رسانه های جمهوری خلق چین امروز صحنه قدرت نمایی است. واکنش قابل پیش بینی پکن به عبور از خط قرمز اژدهای سرخ با پرواز سومین مقام عالی رتبه ایالات متحده بر آسمان این کشور به قصد فرود در تایوان. از زمان اعلام خبر سفر آسیایی نانسی پلوسی به سنگاپور، مالزی، کره جنوبی و ژاپن، مقامات چین ایالات متحده را با شدیدترین الفاظ تهدید و پلوسی را از سفر به تایوان منع کردند.
چنین دیداری بسیار خطرناک و بسیار تحریک‌آمیز است. در صورت انجام این سفر از سوی واشنگتن، ما اقدامات قاطع و قوی برای حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود انجام خواهیم داد.
سخنگوی وزارت خارجه چین هم سه‌شنبه گفته
سفر به تایوان به این معنی است که طرف آمریکایی مسئولیت تضعیف منافع امنیت ملی و تمامیت ارضی چین را بر عهده خواهد گرفت و بیشک بهای این اقدام را هم می‌پردازد.
در واکنش واشنگتن میگوید مرعوب چین نمی‌شود و چین را به جنجال و هیاهوی بی‌دلیل محکوم می‌کند.
هیچ دلیلی برای پکن وجود ندارد که یک دیدار احتمالی مطابق با سیاست دیرینه ایالات متحده را به نوعی بحران تبدیل کند. چین از این سفر به عنوان بهانه‌ای برای افزایش فعالیت‌های نظامی تهاجمی خود علیه تایوان استفاده می‌کند.
پیشبینی سفر پلوسی به تایوان پکن را تحریک کرده تا چند کشتی و جنگنده نظامی به نزدیک خط میانی تنگه تایوان بفرستد. سیستم دفاعی جزیره تایوان هم که در صورت جنگ احتمالی با چین نیازمند حمایت آمریکاست، به مدت 3 روز به حالت آماده باش درآمده. تایوان جزیره سرگردان که مثل استخوانی در گلوی تاریخ سیاسی معاصر جمهوری خلق چین گیر کرده. حکومتی خود مختار که نزدیکی تایپه پایتخت آن با واشنگتن همواره به مثابه تهدیدی جدی برای تمامیت ارضی جمهوری خلق چین بوده. ناظران یکی از انگیزه های سفر پلوسی به تایوان را به عنوان یکی از چهره های ارشد حزب دموکرات آمریکا، تلاشی برای افزایش محبوبیت خود میان افکار عمومی در انتخابات پیش روی ماه نوامبر می دانند. سفری که می تواند گران تمام شود. تحلیلگران تنش میان آمریکا و چین بر سر تایوان را یادآور جنگ ویتنام می دانند. همزمان بحران میان آمریکا و روسیه بر سر اوکراین نگاه‌های نگران را به سمت احتمال روشن شدن آتش جنگی تمام عیار برده که سفر نانسی پلوسی می‌تواند بهانه آن باشد. جنگی که امروز همه جهان درگیر آن است. امروز اوکراین، فردا تایوان.
همین دقایق پیش با تینگ تینگ لیو، خبرنگار روابط خارجی و دفاعی تایوان در تایپه که این سفر تاریخی رو دنبال می‌کنه گفتگو کردیم.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دقایق پیش وارد تایپه شد و انتظار میره تا فردا در اینجا بمونه و با مقامات دولتی گفتگو کنه. البته پرواز از کوالالامپور خیلی طولانی تر شد چون هواپیماش مجبور شد از یه مسیر دیگه خودش رو به اینجا برسونه. هیچ شکی نیست که تنش بین تایوان و چین حالا به بالاترین حد خودش برسه. تایوان در آماده باشه و جت‌های جنگیش دارن روی آسمون پرواز میکنن و منابع من به هم خبر دادن که تا 7 اوت این وضعیت برای دفاع در مقابل حمله احتمالی باقی میمونه.
هان یوچن از نقاشان صاحب سبک جهان، در دوران نوجوانی مانند بسیاری از شهروندان چینی بعد از انقلاب فرهنگی به اتهام ضد انقلاب بودن ناچار به ترک چین شد و سالها همراه خانوادش در روستاهای ارتفاعات تبت آواره بود. عشق او به طبیعت بکر و زندگی ساده بومیان این فلات در آثار به نمایش درآمدهش در نمایشگاه تبت شکوه و خلوص در کاخ رنسانس بناپارت روم به سادگی فقدان زندگی متعادل در ارتباط نزدیک با طبیعت رو در دنیای مدرن نشون میده.
حضور تبت با مناظر خیره کننده به فرهنگ هزار سالش در روم ایتالیا به لطف نمایشگاهی تحت عنوان تبت شکوه و خلوص، آثاری از هنرمند چینی هان یوچن. این نقاش در آثارش به زندگی ساده مردمان بومی تبت می‌پردازد، زندگی که به شدت با جوامع پیشرفته چین مدرن و غرب در تضاد است. در این نمایشگاه 40 تابلو نقاشی رنگ روغن بازدید کنندگان را به سفری در زیبایی‌های طبیعی و سنتی تبت می‌برند، جایی که هان یوچن در سال 2006 برای مدتی طولانی به آنجا سفر کرده بود برای اینکه در آثارش الگویی برای یک زندگی ساده تر و معنوی تر ارائه دهد.
با بازدید از این نمایشگاه هان یوچن ممکن است این تصور به وجود بیاید که نقاش نمایانگر دنیای دور و متفاوت است، اما تبت برای هان یوچن جایگاهی روحی و بالاتر از همه مکانهایی دارد که میتواند سرمشقی برای زندگی متعادلتر و معنوی در ارتباط با طبیعت باشد.
هان یوچن در سال 1954 در شهر هاندان استان هبی چین متولد شد. در جریان انقلاب فرهنگی سال 1966 به همراه خانواده‌اش به اتهام ضد انقلاب بودن ناچار به فرار از چین شد و ماه‌ها در مراتع و ارتفاعات و روستاهای تبت زندگی کرد. او علی‌رغم استعداد زودرس خود به دلیل مشکلاتی که خانواده‌اش با آن مواجه بودند دیرتر به عنوان یک هنرمند شناخته شد.
تبت برای هانیوچن نشان دهنده پاکی و فرصت نفس کشیدن است. او متأثر از رویداد غم انگیزی است که منجر به تبعید خانواده‌اش برای سالها شد.
هانیوچن در آثارش متأثر از رئالیسم اروپایی قرن 19 است. آنچه که در نگاه شاعرانه او نمود پیدا می کند و در آثارش به همان سادگی زندگی تبتی ها را روایت می کند. زندگی که او آن را مرهمی بر دنیای مدرن می داند. جمشید بهرامی.
اما پیش از پایان سری میزنیم به موجودات دوست داشتنی که زادگاه اصلیشون چینه. میریم سراغ باغ وحشی در فرانسه که میزبان دوغوله‌های پاندا به نام‌های لیلی و یوان بوده که امروز تولد یک سالگیشون بوده و اون رو براشون جشن گرفتن. موسیقی